أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا ما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خب بحث ما در باب ابزار شناخت بود. گفته شد که حداقل به ابزار حس و عقل و دل از ابزارهایی هستند که در معرفت شناسی از آنها یاد کردند، و این ابزار هم در حوزه تصورات و هم در حوزه تصدیقات کارایی دارند. تفاوت ابزار معرفت هم با منابع معرفت ذکر شد. ابزار حس رو بحث کردیم و تقریبا جایگاهش روشن شد که چنین ابزاری کارایی دارد و خطا هم در آن راه ندارد. رسیدیم به ابزار عقل و کارکردهای عقل که به دو دسته کارکردهای قطعی و کارکردهای ظنی تقسیم شده. کارکردهای عقلی رو در جلسه گذشته برشمردیم و روشن شد که این کارکردهای قطعی عقل هم در حوزه تصورات مطرح است و هم در حوزه تصدیقات. مثلا فرض کنید مفاهیم ابداعی، معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی، ایجاد این مفاهیم از کارکردهای عقل است. قطعی هم هست، عقل توانایی داره که با عملیات ذهنی که انجام میدهد پاره از مفاهیم ذهنی و عقلی رو بسازد. یا از کنم خدمت دوستان در حوزه تصدیقات، مثلا قیاس و سیر از جزئی به کلی از فعالیت ها و کارکردهای عقل است در حوزه قضایا و تصدیقات. از کردم دیگه، تفاوتشون در اینه که منبع خودش مولد معرفته. یعنی ما دو تا عقل نداریم، یه عقل ابزاری یه عقل منبعی، یکیشون به زور خدا بهمون داده. عقل منبعی عقلی است که یعنی کارکردی از کارکرده عقله که مولد است. مثلا خود عقل در حوزه قضایای نظری میگوید اجتماع نقیزین محال است. عقل مولد استحاله اجتماع نقیزینه. عقل مولد اصل علیته در حوزه نظریات. در حوزه قضایای عملی هم مثلا عقل حکم میکند که عدالت خوب است، ظلم بد است. اینا تولیدات عقله، یعنی خود عقل مولد این گزاره هاست، چه در حوزه هست و نیست ها و چه در حوزه باید ها و نباید ها. علاوه بر این کارکرد تولید که در واقع میشه عقل منبعی، یک کارکرد دیگری هم عقل داره که ابزاری است. یعنی میاد یک به عنوان نقش وسیله رو بازی میکند، یک کاری انجام میدهد که بشود با این کارها به تولیدات جدیدی هم دست یافت. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید اگر شما معلوماتی در اختیار داشته باشید، اون معلومات رو مثلا عقل نظری در اختیار شما گذاشته باشه، خود این عقل میتونه نقش ایفا بکنه در این معلومات که بتوانه با این معلومات به معلومات جدیدی نائل بیاییم. مثلا اینو در قالب یک قیاس استثنایی بریزه. این استفاده از قیاس استثنایی، استفاده از مثلا قیاس اقترانی، کار عقله که داره انجام میده. حکم عرض کردم دلو و تناب و چیزها رو داره که آب رو از چاه میکشه بیرون. یعنی یک آبی از که در درون خود چاه تولید میشه، یه ابزاری داره که این آب داخل چاه رو میکشه بیرون. توجه دارید؟ این دلو نمیاد آب رو از بیرون بگیره بریزه داخل چاه دوباره رو بکشه. نه آب داخل چاه هست، خود چاه هم مولد آبه، هرچه آب از چاه میکشی بیرون باز در درون این چاه، از درون این چاه باز آب تولید میشه. چاه میشه منبع، اما دلو و تناب و چرخ میشن ابزار. این عقلی هم که خدا به ما داده هر دو کار کرده داره، هم خودش مولده مستقلن میتواند قضایای از سنخ هست و نیست ها یا باید و نباید های رو در اختیار ما بده، هم میتواند نقش ابزار رو بازی بکنه، یعنی وسیله ای باشد که با استفاده از این معلومات ذهنی و فطریات ذهنی یه معلومات جدیدی به دست بیاره. نواجه دارید مثلا اینا تو قالب قیاسی بریزه که بعد به نتیجه جدیدتری نائل بیاد. این کاریست که باز عقل داره انجام میده، اما عقل ابزاری انجام میده. پس بنابراین عقل نقش ابزاری دارد و نقش منبعی. در بخش ابزاریش یک سری کارکردهای قطعی داشت که نام بردیم و یک سری کارکردهای ظنی داره که امروز میخواییم در بابش سخن بگیم. کارکردها و کاربردهای ظنی عقل، یکیش تمثیله، یعنی همونطوری که ما میتونیم از شکل قیاسی استفاده کنیم برای استنتاج که یک کار کرده قطعی بود، از شکل تمثیلی هم میشه استفاده کرد. مثلا یک جزئی رو بررسی میکنیم، حکم اون جزئی رو میابیم، از حکم جزئی به حکم جزئی دیگر پی میبریم، به صرف این که بین این دو جزئی یک شباهت هایی وجود داره. به این میگن عملیات تمثیل. مثلا اگر شما با یه انسانی برخورد بکنید که شباهت داره به لحاظ قیافه یا رفتار با یک انسانی که از نظر شما انسان مثبتی است یا منفی است، با این مقایسه میشه نتیجه گرفت که این انسانی که شباهت با اون داره مثبت یا منفیه؟ نمیشه نتیجه گرفت. تمثیله. حالا صرف شباهت حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگه سرایت نمیده. ظنی است، ولی خب در محاورات روزمره، در حتی بحث‌های علمی میبینیم بعضی از این شیوه استفاده میکنن. و این شیوه یک شیوه ظنی است که باز عقل این کار کرده ظنی رو داره. کار عقل کار شیوه نیست، اما عقل ظنی است. خب در اینجا ممکنه کسی ادعا کند که این کار عقل نیست، کار خیاله، خیال اینجور کار رو انجام میده، یعنی خیاله که تمثیل گیری میکنه، شباهت سازی میکنه، حکم از یک موضوع جزئی موضوع جزئی دیگه سرایت میده، اما خیال میکنیم که این کار عقله. در اینجا یه مطلبی استاد مصباح در آموزش فلسفه جلد اول ذکر کردن که دوستان رو در ایامی که مطالعه می کردید خاطرتون هست. ایشون فرماید که حتی اگر این کسی بخواد تمثیل به کار بگیرد، بلی اینکه نتیجه بدهد ولو نتیجه ظنی، باز باید در قالب قیاس قرار بگیره. مثلا وقتی میگید این شخص شباهت با این شخص دارد، بعد یک کوبای کلی به این زمینه میکنید که هر موجودی با موجود دیگه مثلا شباهت داشت، حکم یکسانی دارن، پس حکم رو از موجود الف به موجود با سرایت میدید. اینجا در یک قیاسی ترتیب دادید، کوبای کلی داره، این کوبای کلی مستلزم این استنتاج و نتیجه گیری است. ولی اشکالی که این استدلال و قیاس داره اینه که کلیت کبرا درست نیست. درسته کلیت کبرا درست نیست، در واقع میشه گفت که کلی محتوای کبرا رو خیال به ما داده، محتوای صغرا رو حس به ما داده، چون حس میگه این شباهت داره با این شخص، دو تا مثل هم. محتوای صغرا رو از حس گرفتیم، محتوای کبرا رو از خیال گرفتیم، اما خود قالب و قیاس شکل اول رو از کجا گرفتیم؟ از عقل گرفتیم. قالب و قیاس مال عقله، محتوا رو از دو جای دیگه گرفتیم. نتیجه‌ام البته ظنیست، چون ظنی بودن نتیجه گاهی خود به خاطر ظنی بودن شکله، خود به خاطر ظنی بودن محتواست. اینجا به خاطر ظنی بودن محتوا میگیم نتیجه ظنیست. پس به تمثیل نمیتونیم استناد بکنیم برای رسیدن به یک نتیجه قطعی. ظنی اعتبار منطقی هم نداره. بحثای ارز کنم، چون عقل ابزاریست که شکل رو در اختیار ما قرار میده، از طرفی منبعی هم هست که محتوا رو در اختیار ما قرار میده. یعنی ممکنه فرض کنید شکل منطقی و عقلی باشه اما محتوا عقلی نباشه، ممکنه محتوا عقلی باشه ولی شکل عقلی نباشه. برای اینکه به این نتیجه قطعی برسیم باید هر دوتا عقلی باشن و قابل اعتماد و استدلال عقل. خب این تمثیل در بحثای عقلی و بحثای استدلال اینا جایگاهی نداره، عبارتی جنبه منطقی نداره. اگر در منطق کسی بخواد از این استفاده کنه مغالطه است. یکی از انواع مغالطه این مغالطه تمثیله. معمولا تمثیل یک گذر روانشناختی است. چه گذر روانشناختی است؟ یعنی انسان ها به لحاظ روانشناختی اگر مثلا یکی دو بار فرض کنید با یک کسی مثلا که فرض کنید با طلبه با روحانیت ارتباطی نداره، اگر یکی دو بار ارتباط پیدا کرد و از قضا ارتباطش با یکی دو روحانی مثلا مقید نبودن یا چندان زی طلبگی رو نداشته باشن، اون شخص دیگه کلن بدبین میشه نسبت به روحانیت، حاضر نیست. یعنی اگر مثلا فرض کنید یعنی اصل و بنا رو بر این میذاره که روحانی همه همینطور، اگه یه وقتی استثناء تصادفاً برخورد کرد مثلا با یک روحانی مردمی متدین متشرع که مثلا مقید به آداب و مناسک و اینا هست، میگه این استثناست. یعنی عصر رو برای میذاره که فرض کنید همه طلبا همینطورن. بحثی که در طبق این فیلم معاملات ما با بعضی مسئولین تهیه کننده های فیلم داشتیم این بود که اونا میگفتن شما خیال میکنید مردم دیدشون نسبت به روحانی دینه که همه روحانی آیت الله بهجت هن، بعد چون این تصویر رو دارید میگید که این دید مردم رو عوض میکنه. نه آقا، مردم اکثرا دیدشون اینه که روحانیت اکثرا مارمولک هن، باید بگیم که نه همه اینطور نیستن، یه آخوند خوبی هم تو بیمارستان پیدا میشه که اینا مثلا هدایتش کنه. مثلا دو تصویر بود، دو نگاه بود. نه نگاهشون این بود که مردم اکثرا دید منفی نسبت به روحانیت دارن و نظرش این بود که شما طلبا در قم خیال میکنید مردم دیدشون مثبته. شما عرض کردم نه، ما نمیگیم مردم همه دیدشون مثبته، ولی اینطور هم که شما میگید منفی نیست. برای اینکه خب ما هم به هر حال تو شهرستان ها میریم، تهران میریم، منتظر ماشین هستیم، با مردم هشونهش داریم، سوار تاکسی میشیم، حرفاشون گوش میدیم. اینطور که مثلا مردم بدبینن، آخوند سوار ماشین نمی کنن فلان، ما هیچ موقع نهیدی میده همیشه هم تا صبر میکنیم، مثلا منتظر وسیله اصلی میکنه، خود رایگان هم سوار میکنن، به مقصد هم میرسونن، حتی ممکنه فرض کنید مسیر دیگه هم بخوان برن. نه اینطور نیست، توجه دارید؟ بله. یه عده ای اصلا که با روحانیت ارتباطی ندارن، نداشتن، اونا بله ممکنه پیش فرض نسبت به روحانیت داشته باشن، ولی توده مردمی که به هر حال به نحوی ارتباطی با روحانیت داشتن، اون تصویرشون مثلا مثبته. تازه اگر یه موردی پیدا شد میگن که این دزدیست که وارد لباس روحانیت شده، یعنی اونو استثناء میدونن. و این مطلبیست که به خوبی قابل نمایان هست در دانشگاه. بسیاری از دانشجویان وقتی دغدغه‌ای داشته باشن، پرسشی داشته باشن، مثلا مطلبی بخوان با کسی دارم، اول میان سراغ روحانی. این حتی حاضر نیستن مثلا با استاد مشاوره که دکونی باز کرده برای پاسخه به مسائل مشاوره، حاضر نیستن برن مسائل با او درمی بذارن. این طالبی رو پیدا میکنن، حرفاشون خیلی مطالبی که عرض کردم به نزدیکتر حرفاشون نمیگن، میان به طلبه درمی میذارن. حتی طلبه‌ای که اصلا کارش مشاوره و روانشناسی و علوم تربیتی هم نیست، این نشون میده که اعتماد، یه اعتماد بالایی، یه اعتمادی به روحانیت هست که به دیگران نده. اونقدر اینا رو گفتند و نوشتن که گاهی خود طلبه هم باورشون میشه که آره مثلا فرض کنید ما هیچ جایگاهی مردم نداریم، بذار بعضی ازم تبلیغ نمیرن، بعضی ازم تبلیغ نمیرن، بعضی ازم حاضر ازم دانشگاه برن، بعضی تعجب میکنن شما چطور میرید تو این دانشگاه حرف میزنید، توجه دارید؟ یک شنبه همین هفته در کاشان یه برنامه گذاشتن نقد فیلم مارمولک، یکی از آقایون به عنوان نقد در واقع فنی فیلم دعوت شده بود، از ما هم دعوت کردنون برای محتوى مخصوص اون بحث از طرق الالله به عدد انفاس خلاق که تو فیلم تکرار میشه و پلایزم دینی. من از تو نرسیدم، یکی از دوستان معرفی کردم، ایشون رفت. میگه حدود 700 نفر اومدن و 45، چون همه فیلم رو نخواستن پخش کنن، تیکه های از فیلم پخش شده بود، میگه من 45 دقیقه صحبت کردم. بعد از صحبت ها این بچه ها دور ما حلقه زده بودن، هم تو سوالات رو مطرح میکردن. توجه داری؟ خب اگر واقعا این جوان ها اعتقادی به روحانیت نداشتن که نمیدن این تو استقبال بکنن، یا لااقل مثلا فرض بکنید بعد به فرض حالا تیکه که از فیلم پخش کرده بودن بعد دور هم میرفتن و همه نشستن و سکوت مطلق به گوش میدادن و مینوشتن. توجه داری؟ این تو نیست. هر حال این یه عمدتا گذرهای روانشناختی است. عجب داری؟ مثلا به فرض کنم که با یه روحانی برخه یا با دو سه نفر از مردمی که خیلی با روحانی میانی خوبی ندارن برخورد کرده، شاید که همین مردم همینطورن. عجب داری؟ مثل اون قضیه شخصی که دارن رفتگاری شهری شده بود، از که کسی سوال کرد مردم میشه چطور هم گفت اینا همه دزدن. از یه نفر دیگه سوال کرد گفت اینا همه عوض میخوام بچه بازن. از یه نفر دیگه سوال کرد گفت اینا همه اهل عبادت و نافله شبن. بعد رفت خدمت امام معصوم عرض کرد آقا سه نفر سه تا دیدگاه از این شهر دارن. حضرت فرمود اونی که گفت دزدن خودش دزد بوده، خیلی همه دزدن. اونی که فلانکاره بوده خیال کرده این تفسیر جنده خودش فلانکاره بوده، خیلی همه همینطورن. اونم که عابد بوده همینطور. از اون بنده خدا که بهش گفتن دوزه ساعت مثلا یکی دو نصف شب آمد دوزی ها از کی رسی نماز شبشو بخونه، نه خودش هم نماز شب بوز که دوزان مثلا اول نماز شب میخونن بعد بس میم نصر آقا دوزدی. بعضی آدم ها دیگران رو به خودشون مقایسه میکنن، تمثیل. حالا آدم های خوش زن میان، بعضی سوء زن دارن، دیگران هم به خودشون مقایسه میکنن. نجه داری؟ تو مسائل علمی هم همینطور ها، مثلا علمی هم اینطوره. مثلا بعضی آدم ها هستن که فرزن حالا جست علمی به خودشون میگیرن، اما خیلی آدم های قوی نیستن، خیلی آدم مثلا جدی نیستن تو کار علمی، خیال میکنن همه بی سوادن. برعکس بعضی هستن که نه جدی هم تو کار علمیشون، اون هم خیال میکنن همه با سوادن. معمولا این گذرهای روانشناختی رو به نحوی همه ما تو زندگیمون داریم، حالا تو زندگی علمی، زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، زندگی اقتصادی، تو هر مقوله ای. این گذر یه گذر روانشناختی است. معمولا هم خیال و تخیل و توهم نقش داره در ساختن محتوا. محتوای تمثیل رو عقل نمیده، بلکه ممکنه شکل رو از عقل بگیره. اونجا عقلی است که تو از زبان این که عقلی است که اسیر هوا میشه، این هم ما. یعنی شکل عقلانی رو میگیره، در اختیار هوا، در اختیار خودش قرار میده برای اینکه هر نتیجه خاص بگیره. کارکرد زمینی دیگری که عقل داره افتقراست.
استقرار.
خب چون این که محتواش دلیل نیست که بگیم هر موجودی که با موجودی دیگه شباهت داشته باشد حکم واحدی دارن، شبیه مثلا همین، این دلیل نمیشه، مدلل نیست. آن اون حکم امثال معمولا جایی به کار میبرن که موارد آزمایشون متکثر باشه، تکرار. اینجا نه، یه مورد رو دیدی از یک جزئی میخوای حکم جزئی دیگه رو پیدا کنی، نه جزئیات کلی رو. بگی بحث استقرار. پس تمثیل مشکلش این شد. یک کارکتر دیگری برای عقل ذکر کردن، عکس قیاسه. قیاس سیر از کلی به جزئی بود، یعنی یک کبرای کلی داشتید، استنتاج کردید یک جزئی را، نتیجه جزئی است. اگر هم نتیجه کلی باشد، دایره کلیت نتیجه کمتر از دایره کلیت کبرا هست. کبرا باید کلی باشه، کلیتش هم باید بیشتر از نتیجه باشه. سیر از کلی به جزئی، یا از کلی به کلی هم اب نداره، ولی باید دایره کلی نتیجه کمتر از دایره کلی کبرا باشه. عکس این میشه استقرار، یعنی سیر از جزئی به کلی هست. یعنی مقدمات همه جزئی هست، اما نتیجه کلی. خب در اینجا اهل منطق آمدن اقسامی برای استقرا ذکر کردن، گفتن یه تقسیم استقرا این است که استقرا یا تام یا ناقص. استقرا تام این است که تمام افراد موضوع رو شناسایی بکنید و حکم تک تکشون رو کشف بکنید، بعد میتونید یه نتیجه کلی بگیرید. مثلا اگر یک کسی آمد از مطالعه همه طلبه ها این نتیجه رو گرفت که همه طلبه ها اعتقاد به مبدأ و معاد دارن، از تک تک طلبه ها سوال کرده، پرسی شما اعتقاد به مبدأ و معاد دارید؟ بله. از اون طلبه هم سوال کرده بودید؟ بله. از تک تک طلبه ها، مثلا 60,000 طلبه در فرض قوم داریم، یا مثلا 120,000 طلبه در کل کشور داریم، از 120,000 تا سوال کردن، بعد نتیجه گرفتن که همه طلبه ها اعتقاد به مبدأ و معاد دارن. این استقرار تامه، چون همه افراد مصادیق شناسایی شده و مطالعه شده. لذا معمولا در کتاب منطقی میگن که استقرات ها مفید یقین 100% هم هست، هیچ تردیدی نداریم که هم این حکم، همه حکم همه ثابت. شیخ سعد رضوان الله تعالی علیه در کتاب الاسس المنطقی للاستقرا، که البته کتابیشون عمدتا رو استقرار ناقص بحث میکنه، ولی مختصری در باب استقرار تام هم صحبت کرده، میگه نه، از استقرار تام هم نمیشه نتیجه یقینی گرفت. چون نتیجه یقینی آن است که بگید اگر نپذیریم این نتیجه را، تناقض لازم میاد. اگر غیر از این باشد، تناقض لازم میاد. مثلا اگر گفتن آیا یقین دارید که عالم حادث است؟ میگیم بله. خب اگه یک کسی بگه نه، عالم حادث نیست، قدیمه، این تناقض لازم میاد. چرا؟ چون عالمی که حرکت داره، زمان داره، قوه و بالفعل داره، این نمیتونه قدیم باشه. قدیم بودن با حرکت و زمان قابل جمع نیست، تناقضه. پس عالم حادث است، یقینه. در استقرار تام اینطوری نیست. یعنی اگر فرض کنی کسی آمد همین نتیجه‌ای که عرض کردم مطرح کرد که آیا محال است که طلبه پیدا بشود که مبدأ و معاد و قبول نداشته باشه؟ محال نیست که طلبه ممکنه فرض کنی ابا عمامه هم داشته باشه، اما کتاب مثلا دریای ایمان دان کیوپیت رو خونده، شما در ذهنش رفته منکر معاد شده، طلبه هم هست، شهری هم میگیره، امام هم سرش محال نیست. میگه چون محال نیست پس نمیتونیم بگیم که نتیجه استقلال تام یقینیست. الان در این مطلب دیگه اینی که شما آمدید 120,000 طلبه رو آزمایش کردی، خب ممکنه چه نتیجه رو بگید؟ همون لحظه طلبه دیگه اضافه بشه مجموعه. شما نوع طلبه ها رو یا صنف طلبه ها رو بررسی که نکردید، تک تک مصادیق رو دیدید. مثل این که فرض اینکه زید ام بعد خالد تقی همه انسان ها رو بررسی کنید، به این نتیجه بیست که همه انسان دو تا پا دارن، اما به این نتیجه که نرسیده که محال از یه انسان به دنیا برسن پا نداشته باشه. بله یه وقت شما نوع انسان رو کشف کردید که دو تا پا داره، طبیعتا وقتی خوف رفته باشه رو نوع، همه مصادیقش در حال و گذشته و آینده مشغول این حکم میشن. ولی اگر افراد رو دیده باشید، خب از کجا میدونی شاید یه فردی حالا فعلا تامه بعدشی؟ نه، چون قضیه خارجی قضیه ایست، قبلا گفتیم که از منه آینده رو هم شامل بشه، این میشه قضیه شخصیه. یعنی شما از استقراء تام نهایتا میتونید نتیجه بگیم که نتیجه قضیه شخصیه باشه. حالا یا قضیه شخصی یه نفره، یا دو نفره، یا 120,000 نفره، میشه قضیه شخصیه. این جمله قتل من فی العسکر، عسکر این قضیه شخصیه است. توی یه قضیه قتل زید، قتل ام، قتل بکر، یا قضیه قتل من فی العسکر، یعنی به جای زید ام و بکر یه عنوان انتزاعی درست میکنه. این میشه قضیه شخصی، قضیه حقیقی نیست، خارجی هم نیست. با استقراء تام شما قضیه حقیقی خارجی که نمیتونید بسازید. این مطلبی است که حالا با اضافاتی که عرض کردم به عنوان نقد شیخ صدر بر استقراء تام گفته شده که استقراء تام به هر حال مفید یقین نیست، در حالی که همه اهل منطق گفتن استقرارات هم نتیجه یقین نیست. خب ببینید این در مقام داوری، اگر بخوایم داوری بکنیم بعد بحث ها رو ازم تفکیک کرد. ما دو جور یقین داریم، این رو ابن سینا در برهان شفا هم ذکر کرده. یه یقین بسیط داریم، یه یقین مضاعف داریم. یقین به ثبوت المحمول للموضوع، یقین بسیط. اگر فرض کنیم غیر از یقین یه یقین دیگه هم داشته باشیم که محال است انفکاک محمول از موضوع، یعنی علاوه بر اینکه یقین دارید به ثبوت محمول للموضوع، یقین دارید به استحاله انفکاک محمول از موضوع. ببین دو تا یقینه، این دو یقین مضاعف. آره، استحاله تخلف محمول از موضوع، محال باشه محمول از موضوع جدا بشه. اون یقینی که در واقع تخلف محمول از موضوع رو محال میداند، یقین مضاعفه. میتونه یک کسی یقینی داشته باشه بسیط، آقا من یقین دارم در این اتاق این دو سه تا صندلی خالی است. حالا یکی چیز سوال کرد، محال است که صندلی خالی نباشه؟ محاله؟ نه، نه محال ذاتیه، نه محال وقوعی. یعنی سلبش محال نیست، انفکاکش، تخلفش محال نیست، اما ثبوت موضوع محمول برای موضوع برای من یقینیه. چشمان باز میکنم، این موضوع سندلیش که نیست، این یقین ثبوت المحموله موضوعه. یه مرتبه بالاتر از یقین، یقین مضاعفه نیست. پس میتونیم بگیم استقراء تام یقین را هست، ولی یقین مضاعف رو به ارمغان نیاره، اشکال نداره. فکر میکنم چون شاید سال 68 حدودا من برهان شفا رو خوندم، فکر میکنم ابن سینا در برهان شفا هم به این مطلب اشاره داره که استقراء تام مفید یقین هست، اما نه یقین مضاعف. خب پس بنابراین اگر حالا اهل منطق هم گفته باشن اینو دیگه اشکال رایست بر اهل منطق وارد نیست، اونا این دایه از یقین رو ذکر کردن، نه اون یقین مضاعف. نکته دیگر هم این است که وقتی میگیم استقراء تام باید موضوع رو مشخص بکنید. یه وقت موضوع شما انسان، یعنی نوع انسان، طبیعت انسان، یک موضوع شما طلبه های محقق در حوزه علمی قوم است، شاید نتوان نسبت به طبیعت انسان یک استقرار تام پیدا کرد. یعنی اگر هم تمام انسان‌های محقق روی زمین رو هم تجربه کنیم، باز نمی‌تونیم بگید هر انسانی چنین است، چون هر شما رفته روی طبیعت، استقرار رفته روی تمام افراد. بررسی تمام افراد که مستلزم بررسی طبیعت نیست، درسته؟ ولی اگر حکم هر رفته باشد روی انسان محقق، خب استقراء تام میتونه همین انسان محقق رو بررسی کنه؟ نمیتونه. بگیم همه طلبای محقق در حوزه علم قم اعتقاد به مبدا و معاد دارن، استقراء تام هم هست، مفید یقین هم هست. بگید حالا شاید یه فرد دیگری بعدن پیدا شد، خب پیدا میشه. باید ما داریم میگیم انسانای طلبای محقق، محقق طبیعتا در این زمان مکان معینی داریم مشخص میکنه. لذا نگفتیم طبیعت طلبگی این است. اگر این طبیعت طلبگی این است که طلبا اعتقاد مبدا معاد دارن، مگر این که کسی بگه نه طبیعت طلبا هم این است، با استقرار تام هم رسیدیم همه طلبا اعتقاد مبدا معاد دارن، اما اگر موردی از طلبا هم پیدا کردی اصلا اون طلبه نیست، چون ماهیت طلبگی اعتقاد به مبدا و معاد، نه به امامه و شهریه گرفتن. این یه تعریفی است که از طلبگی ذکر کرد. ولی هرچی باشه، به هر حال ما با استقرار تام طبیعت رو نمیتونیم کشف بکنیم، با استقرار تام همه مصادیق رو میتونیم بگردیم پیدا کنیم. مگر اینکه طبیعتی باشه افرادش خیلی زیاد باشه که صعب و مستصعب و اینا باشه که بحث دیگه است. ولی با فرض این که تمام افراد رو رفتیم استقرار کردیم، آزمایش کردیم، میتونیم به نتیجه کلی برسیم. اما کلی است که کل افراد محقق رو شامل میشه، نه طبیعت رو. بله، ما هیچ موقع از مطالعه تمام افراد پی به طبیعت نمیبریم، نه اینکه مقدماتی چیزی دیگه زعیمه بکنیم. فقط مطالعه انحصاری افراد منشأ طبیعت شناسی ما نخواهد بود. بله دیگه، یا طبیعت شو میشه قضیه حقیقی، یا به نحوه قضیه خارجی هم میتونه بشه. بله بله، اینطوری در واقع قضیه شخصیت. یعنی در واقع ما استقرار تام کردیم مثلا به 1000 شخصیت، 2000 شخصیت، 2 میلیارد شخصیت. حکم روی طبیعت حقیقی یا طبیعت خارجی نبردیم. خب استقراء دیگه ای که در منطق ازش نام میبرن استقراء ناقص هست. استقراء ناقص اینی که با مطالعه چند مصداق، چند فرد، ما پی به نتیجه کلی ببریم. حالا یا حکم ناظر به انسان‌های محقق باشه یا طبیعت موجودات محقق یا طبیعت موجود باشه. در حال همه افراد رو نرفتیم آزمایش بکنیم، تعدادی رو رفتیم مطالعه کردیم، آزمایش کردیم، بررسی کردیم، سطح آهن رو دیدیم در اثر حرارت انبساط پیدا میکنیم، بعد نتیجه کلی گرفتیم که هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. این استقرار ناقص، یعنی استقرار ناقص در واقع آزمایش جزئیات، مطالعه جزئیات و نتیجه گرفتن کلی. اینو که خب همه گفتن ظنی، و همین باعث شده که در منطق، در فلسفه و مخصوصا در فلسفه علم یک بحثی باز بشه تحت عنوان معضله استقرار، مشکله استقرار. گفتن آقا ما در همه علوم تجربی، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، عملا با استقرار ناقص سر کار داریم. ما که نمیتونیم همه انسان ها رو مطالعه کنیم، همه افراد رو بررسی کنیم، همه آهن ها رو آزمایش کنیم، همه عناصر رو شیمیایی بررسی کنیم. این شدنی نیست. بله میشه آزمایش رو تکرار کرد، تکرار پذیر، تجربه پذیر هست، ولی هیچ موقع به کشف تمام مصادیق نائل نمیم. حتی مصادیق محقق ها، نه طبیعت، مصادیق محقق رو هم نمیتونیم دریافت. خب وقت چطور شما در علوم این همه قواعد کلی دارید؟ در روانشناسی، در جامعه شناسی، در سیاست، در اقتصاد، در مدیریت، در زمین شناسی، در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی، یعنی چه علوم طبیعی، علوم انسانی، این همه احکام کلی دارید، قواعد کلی، قانون، قواعد دارید، این کلیت از کجا به دست آمد؟ یا بعد بگید علوم نتایج کلی ندارن؟ یا اگر میگیم نتایج کلی دارن، خب این استقرار ناقص چطور شما به نتایج کلی منتقل کرده؟ یه پلی باید داشته باشی که نتیجه کلی رو با استقرار ناقص و آزمایش‌های موردی متصل و مرتبط بکنه. این سوال از قدیم الایام مطرح بوده، یعنی فکر نکنم اهل منطقی باشه که به این مسئله نپرداخته باشه. همه تقریبا به این سوال مسئله پرداختن و توجه داشتن. مثلا ما در منطق ارسطو هم، منطقیات فارابی هم این مسئله رو دیدیم و در این جزوه که دستتون است آدرس دادیم. دیگه الان ابن سینا که در برهان شفاش هم صریحا مطرح کرده، تا برسه به معاصرینی مثل فرانسیس بیکن، هیوم، جان استوارت میل، راسل، راشنباخ، پوپر، لاکاتوش، از معاصرین خب اصلا مسئله جدیشون است. و امروز اصلا این بحث یکی از مهمترین مسائل فلسفه علمه، بحث های جدی فلسفه علم این بحث استقراره، بحث استقرار ناقصه، که چگونه استقرار ناقص مفید کلیت و یقین هست. من قبل از این که راه حل‌هایی که بزرگان گفته‌اند رو بررسی بکنیم و یک اشاره البته گذرات در این باب داشته باشیم، بعد نیست به دو اصطلاح دیگه هم لازم تعریفی اشاره بکنم تا بعد ببینیم نظر حکما و اهل منطق در این مشکله استقرا چیه. یه اصطلاح دیگری که در این بحث‌ها داریم اصطلاحی تحت عنوان استقراء معلل. استقرار معلل همون استقرار ناقصی است که علتش برای استقرار کننده کشف شده. مثلا دو آهن در اثر حرارت اندثار پیدا میکنه، یک آهن، دو آهن، سه آهن. در ضمن آزمایش هایی که انجام داده علت انبساط حرارت رو استنباط کرده، کشف کرده. خب وقتی علت کشف شد طبیعتاً میتونه بگه هر آهنی این ویژگی رو داره، چون علت کشف شد. استقرا، استقرا ناقصی که علت کشف شده، این میگن استقرا معلل. اگر همچه استقرای پدید بیا قطعیه، نتیجه سندستان رو یقینی داره. ولی خب معمولا اهل فلسفه، مخصوصا در فلسفه علم، اینو مطرح میکنن که هیچ موقع ما با آزمایش و استقرا نمیتونیم علت رو کشف کنیم. علت تامه کشف شدنی نیست. وقتی خب علت تامه کشف شدنی نبود، خود به خود این عنوان استقرا معلل دیگه سالم به انتفاع موجوده. در حد این که تعریفش بکنیم خوبه در کتاب ها بیاد، اما کاربردی نداره. اصطلاح دیگری که باز همگونه با استقرا هست اصطلاح تجربه هست. همون تجربیاتی که در منطق تحت عنوان بدیهیات هم ازشون یاد کردن، که اگر فرصت شد انشاءالله به بحث معیار شناخت رسیدیم و بحث بدیات، اونجا هم نکاتی داریم در باب بدیات که چرا تجربیات و بدیهی دانستن، اینا رو بحث خواهیم کرد. تجربیات نوعی قیاسن که صغرای اون استقراء ناقص و کبرای اون یک قضیه کلیست که توسط عقل ثابت شده. اون کبراهای کلی که توسط عقل ثابت شده مثل حکم الامثال، فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. یعنی حکم امثال یکسانه، چه در امثالی که آزمایش کردیم چه امثالی که آزمایش نکردیم. حکم الامثال واحد است. یا مثلا این قضیه که الاتفاقی لا یدوم، الاتفاقی لا یکون اکثریا ولا دائمیا. اگر این آزمایش کردیم صد مورد هزار مورد رو دیدیم این حکم داره، یعنی میشه که این اتفاقی تصادفی است، حتما یه علتی داره. ولی ما علتشو ندانیم، چون علتش میدانیم که میشه استقرار معلل. ولی قطعا یه علتی در اینا هست. اگر علتی باشه دیگه اکثری نیست، دائمی نیست. پس میتونید بگید هر انسانی حکم داره، هر آنی حکم داره، هر درختی حکم داره، هر میکروبی حکم داره. درشو. پس یک سری قضایای کلی مدلل از نای عقل داریم، اینا رو میاییم زمینه میکنیم به اون استقرار ناقصمون، بعد نتیجه کلی میگیریم دیگه. البته در منطق بحث نکردن که حالا این صغرا که استقرار ناقصه مثلا چند مورد رو بعد آزمایش کنیم، 10 مورد، 20 مورد، 30 مورد، 1000 مورد، حدش چقدره؟ معمولا گفتن اینقدر آزمایش بکنی تا خود به خود الاتفاقی لا یکون اکثریا ولا دائمیا بیاد جذب این صغرا بشه. شما اگر مثلا یه مطلبی رو 10 بار آزمایش کردی که بعد اتفاقی لا یکون دائمیا ولا اکثریا، این دامن اکثری نیست. این حد بعد آزمایش بکنی که این، چون بنده خدا اشکال میگرفت میگفت که خب ما 10 مورد 20 مورد آزمایش میکنیم، کبرا دست خودمونه دیگه، و همین میگه میرمش کبرا قرارش میدیم، میگه الاتفاقی لایدون، 10 مورد هم آزمایش داریم نتیجه میگیریم. نتیجه داریم؟ نه. این استفاده از این کبریات در اختیار شما نیست. از موقع دلت خواست بیای الاتفاقی لایدون بیاری یا حکم الامثال فیما یجوز واحد و بریزه این میکنی به صغرا، اونقدر صغرا باید تکرار بشه و که وقتی میخواید این کبرا رو ذمیمه بکنید دلت راضی باشه که واقعا این صغرا مصداق اکثری هست، خودتون رو گول بزنید، نتیجه هم میشه نتیجه قطعی. گفتن تجربیات جز بدیات ثانوی هم، تجربیات جز بدیات ثانوی شمردن، بدیه هم باید یقینی باشه دیگه، جز یقینی آدم. ازا ما تمام علوم طبیعی و تجربی و انسانی رو میتونیم بگیم یقینی هم، که وقتی که صغرا آزمایش های متکرر رو تحمل بکنه و تکرار پذیر باشه، بعد بیم یکی از این کبریات رو زمینه بکنیم تا به نتیجه قطعی برسیم. خب در اینجا هم بعضی از این نهلایی که بعد بحث خواهی میکرد اشکالاتی گرفتند و گفتن مثلا ما نمیتونیم نتیجه یقینی از تجربه به دست بیاریم، چون حکم الامثال و امثال اینا خیلی یقینی نیستن. حالا بحثی است که مطالب دیدگاه بعدی از خواهم کرد، ولی به هر حال وقتی میگن تجربه، فرق داره تجربه با استقرا. پس اونجا چند تا اصطلاح داشتیم: استقرا ناقص، استقرا تام، استقرا معلل و تجربه یا تجربیات. این چهار اصطلاح هم چهار معنا دارن، بین اینا نباید خلط کنیم. نه دیگه، چون اینو که اشاره کردم، شما اگر 10 مورد 20 مورد آزمایشگاه استقرا ناقصه، و این دست خودت که نیست هر موقع دلت خواست کبرا رو زمین میکنید، اونقدر استقرا ناقصت باید اکثری باشد، تکرار پذیر باشه که بجون کبرا رو زمین میکرد. یعنی قبل از اینکه به اون مرحله برسه باز استقرا ناقص هست یا نیست؟ هست، اما هنوز نمیتونه تبدیل به تجربه بشه. در واقع استقرا ناقصی میتونه تبدیل به تجربه بشه که به بلوغ برسه، یه سن سالی ازش بگذره، توجه دارید، محتمل بشود، قرون بندی خدا علامه بلوغ رو پیدا کنه، از کدام محتمل بشود این با چون به اساس حساب احتمالات رو بعدا کار داریم. درسته سیدنا؟ آره؟ سیدا خوب میفهمن چی میگم اینجا جا. خب پس بنابراین استقرار ناقص وقتی به یه حدی از بلوغ رسید میتونید کبرا بزنید بکنید. از از شما 10 مورد آزمایش کردی استقرار ناقص یا ناقص نیست؟ هست دیگه، اما هنوز نمیتونید کبرا بزنید بکنید تا بشه تجربه. 20 مورد، 30 مورد، 1000 مورد، تعدادی که از کدام اهل منطق عدد ذکر نکردن ها، ولی گفتن به حدی باید برسد که بتوانید بگید حکم الامثال، اونقدر باشه تا بگی الاتفاقی لا یدوم، الاتفاقی لا یکون اکسیمر دائمی یا رجوع دارید، این کبریات رو بتونید بیاری زمین میکنید به این صغرا. خب این عرض کنم خدمت شما اصطلاحاتی که این آقایون ذکر کردن. خب در اینجا یک قدری به بحث معضله استقرا هم بپردازیم. البته دوستان این جزء دستتون رسیده، انشاءالله مطالعه میفرمایید، من دیگه خیلی وارد جزئیاتش نشم، که اگر شد دیگه امروز ما بحث ابزار رو تمام بکنیم، برسیم به بحث معیار هم بپردازیم ارزش شناخت. پس تا اینجا روشن شد که از قدیم الایام متفکران به مشکل استقرا توجه داشتن. یه بحث جدیدی نیست، اما در بین عقل گرایانی مثل ارسطو، ابن سینا و عقل گرایانی از این قبیل با تبدیل کردن استقرار ناقص به تجربه مشکل خودشون رو حل کردن. با این توضیحی که خدمتون دادم که من از این تعبیر کردم به روی کرد عقل گرایی در مکتب مشائی. مثلا چی؟ خود کبرا. خب الان این بحث رو میخواییم ذکر کنیم. خب این آقایون مشائی و عقل‌گرایان مکتب مشا همه گفتن مشکلی نداره، استقرار ناقص رو صغرا قرار میدید، بعد با همین احکام کلی که در این حکم الامثال و الاتفاقی لایدون و امثال اینا میتوانیم نتیجهی بگیریم، خواهده کلی به دست بیاری. مثلا مثالی که ابن سینا ذکر میکنه، میگه وقتی مشاهدات متکرره رو داشته باشیم بعد منظمش کنیم، زعیمش کنیم به یه قیاس خفی که مثلا لوکان اتفاقیا لما کان دائما او اکثریا، میتونیم نتیجه بگیم که مثلا از سقمونیا علت الاسهال. همون علت اسهال چیه؟ خب اگر 100 مورد 1000 مورد دیدن مثلا سقمونیا ملازمه دارد با اسهال، این خب پس میتونیم بگیم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، الاتفاقی لا یکون اکثریا ولا دائمی. خب اکثر این آقایون به این کبریات تمسک کردن. ابن سینا در الهیات در برهان شفا گفته، در شرع اشاره ذکر کرده، قطب الدین رازی و منابع دیگه که دوستان میبینید. خب الان بسیاری از متفکران این کبریات رو قبول ندارن. آموزش فلسفه مصباح هم دیدیم، میگن این کبریات نه بیان هم نه مبین، یعنی حکم الامثال بدیهی نیست. بدیهیات ما اصل استعاره اجتماع نقیضه این است و اینا دیگه. مبین هم نیستن، یعنی اگر کسی انکار بکند اون رو مستلزم تناقض نیست. که این حکم الامثال واحد، ولی ما نهایتش این حکم امثال رو باز با استقرا به دست آوردیم. دیدیم معمولا موجوداتی که مثل همان حکم واحدی دارن، بعد نتیجه گرفتیم حکم امثال واحد. چه دلیلی داریم که بگیم الاتفاقی لا یکون اکثریا ولا دائمیا؟ بله این اتفاقی که به معنای نفی علت فاعلی نیست، علت فاعلی معال منتفی بشه، اما از کجا میره علت فاعلی؟ سقمونی هاست. شاید یه علت دیگه هم از همراه سقمونی ها که هنوز ما کشفش نکردیم، یه 10 تا علت دیگه باشن با هم دیگه علت تامه رو تشکیل بدن. از شانس بعد سقمونی ها این علت تامه همراه سقمونی ها قرار گرفته. کجا شما دارید میگید که علت هم اینه؟ میگید چون اکثریه، اکثری باشه علت که این میشه یه چیز دیگه است. از قبل این علت در یه جایی خودشو نشون نداره، یه جایی با سقمونی ها نباشه، او رو همراهی نکنه. حالا برای اینکه شما از کجا میتونید با آزمایش و استقرار اکثریت رو تثبیت بکنید؟ هم مشکلی که تو دموکراسی میگیرن اینجا هم وارده. شما اومدید 100 تا 1000 تا 10000 تا بشر و شجر و حجر و مدر رو تو آزمایش کردید، اینجا اکثر درخت ها میلیارده ها درخت هست، میلیاردها انسان هست، اکثرین موقعی است که شما بیارید مثلا یه 60%، 70%، 80% مثلا درخت های محقق را آزمایش بکنید، مثلا شدنی نیستی. اگر اینطور باشه باید یه انسان های سلسله بار تمام عمر خودشون وقت آزمایش بکنن تا بعد از مثلا 10,000 سالی که گذشت تازه اگر بتونن، چون به همه اندازه که انسانی بعدی به دنیا میاد درخت هایی هم روش میکنه، یه تعداد درخت ها بیشتر میشه. مگر اینکه مثلا این درخت ها رو در اختیار بعضی از مسئولین مملکتی بدن، میگن شما آزادی از این میخواید قطع کنید، در اون صورت نه دیگه، تعداد انسان ها آمارشون از درخت ها بیشتر، یعنی درخت ها بیشتر از انسان ها نخواهد بود. اکثری به دست نمیاد، چون از دائمی. یه قیاسش این بود که ایکوبرای بود که اتفاقی لا یکون اکثریا ولا دائمی، یا دائمی بیشن به دست نمیاد. بذاریم کبریات بی نتیجه دار. هرچی هم اساتید ما تلاش کردن، مثل استاد جوادی آمولی و استاد سبحانی، اینا به نظر ما این تلاش ها خیلی ثمر بخش نیست. حق با همین معترضین. بله البته میتونیم ما ادعا کنیم که با مثلا کبرایی مثل حکم الامثال، یا اینکه طبیعت یک نواخت عمل میکنه و امثال این کبراها، بگیم یک مثلا یقین عرفی به دست میاریم، اما یقین منطقی 100% نه، یقین مضاعف نه، حتی یقین بسیط هم به دست نمیاد. اما یه اطمینانی حاصل میشه که اون دیگه نظریه اثباتگرایی نیست. یعنی با تجربه نمیتوانیم ادعای تجربی رو اثبات بکنیم، اثبات پذیر نیستیم. میتونیم بگیم تایید پذیره که نظر بعضی از آقایون این است. این هست که من خدمت شما دیدگاه اثبات پذیریه عقلی. یعنی یه عده آمدن با تبدیل استقرا به قیاس خواستن نتیجه استقرا ناقص رو یقینی معرفی کنن، که بگن استقرا مفید اثبات هست، اما اثبات عقلی به وسیله قیاس، اما قیاس خفی. ما گفتیم این کبریات مشکل داری، کبریات نه مدللن نه بینن نه مبینن. بعضی دیگه آمدن گفتن که با روی کرده تجربه گرایی اثبات میکنیم استقرار رو، با روی کرده تجربه گرایی، یعنی تحویل و تبدیل استقرار به قیاس رو قبول نکردن. اینا معمولا کسانی هستند که با منطق ارسطویی مخالفن، ضدیت دارن و گفتن ما این منطق جدیدی میخواییم بنویسیم، منطق تجربی. یکی مثل آقای فرانسیس بیکن هست، از خانم خدمت شما، جان استوارت میله، مثلا بیکن آمده یک کتابی نوشته به نام ارغنون جدید، ارغنون نو. کتاب منطق ارسطو ارغنونه، ارغنون به معنای آلت ابزاره، نه اینکه منطق و ابزار استدلال و فلسفه رو میدونستن، ابزار علوم میدونستن، ابزار حکمت نظری و حکمت عملی میدونستن. نظام منطق رو نجز حکمت نظری فکر میکردن، نجز حکمت عملی، چون ابزار این دوتاست. اسمش ارسطو بود، ارغنون. بیکن هم آمد به تقلید از ارسطو اسم کتاب رو گذاشت ارغنون، اما ارغنون نو، ارغنون نوین جدید، تا بدیم این منطق دیگه ایدیم غیر از اون منطق. ایشون اومد یه جدولی ترتیب داد به نام جدول حضور و غیاب و مقایسه. خب ما وقتی میوارد آزمایشگاه میشیم، قبلش یه جدولی درست میکنیم، جدول حضور، جدول غیاب، جدول مقایسه. مثلا فرض کنید کسی میخواد کلاسش رو بسنجه، به این شکل بررسی میکنه طلبه های دانشجویانی که تو کلاس حضور داشتن، ببینن چند، هر کدوم که یه حضور علمی داشت، سوال پرسید، اشکال گرفت، نقد کرد، یه علامت بزنه. بعد اونایی هم که حضور علمی ندارن علامت بزنه. بعد اینا رو با هم مقایسه کنید، بعد جنبندی بکنه، مثلا مقایسه کنه این کلاس رو مثلا با کلاس سال قبل یا با کلاس سال بعد، این کلاس قوی تره فعال تا یا اون کلاس. معمولا باید خود اساتید اینجا با هم میشینن گفتگاهی دارن، مثلا میگن کلاس فلان دوره کلاس خوبی بود، چون معمولا در اون کلاس یه 4-5 نفر فعال و جدی بودن، در حالی که ممکنه مثلا اگر این کار جدول حضور یا مقایسه انجام بگیره عکس اون نتیجه بده، چون یه وقت میبینید حاصل جمع کل کلاس برایندش بیشتر از براینده کلاس دیگه است که 4-5 نفر خیلی فعال توش هست. ممکن 4-5 نفر نسبت به فرض کنید هر دو کلاس بعد چای هر دو کلاس فعال باشن واقعا، هم براینده یک کلاس رو نمیشه که بیشتر از براینده کلاس دیگه است چون 4-5 نفر فعال رو داره. این های بیکن آمد همین کار رو نشه گرمی تجربه میکرد، بگو هر جا دیدیم آهنی مثلا انبساط پیدا کرد علامت میزنیم، اگه غیر آهنی انبساط پیدا نکرد علامت میزنیم، ولی اینو با مقایسه میکنیم میتونیم نتیجه بگیریم که هر آهنی در اصل حرارت انبساط پیدا میکنیم. شبیه این حرف رو آقای جان استوارت میل مطرح کرد، آمد گفت ما یک 4 روش رو در اینجا به کار میگیریم. میگه روش وفاق، توافق، هر موقع دیدیم موضوع محمود با هم توافق دارن اینا رو کنار میذاریم، این روش توافق. یه روش دیگه از روش عدم وفاق اختلاف، یه جایی موضوع با محمود با هم همخوانی ندارن، اینا جدا براش جدولی باز میکنن. یه روش به نام روش ملازمی در تغییر و تغییرات متقابل، مثلا میدونیم این الف یه تغییر وقتی پیدا میکنه رو به هم تغییر ایجاد میکنه، یا تغییرات به رو تغییرات الف هم تأثیر گذاره، تلازم متغیرات. و روش آخر روش باقی مونده، یعنی با این روش وفاق و عدم وفاق و ملازمه در پایان به روش باقی مونده میرسیم که چند درصد وقت میتونیم درصد گیری کنیم، یک کلیتی هم از بعضی تحقیقات آزمایشی به دست میاریم. نمیخوام بگیم حالا همیشه نتیجه تجربی کلی است، اما در اون دایره هم میتونیم با کلیت حرف بزنیم، یقین هم پیدا بکنیم، درصد بگیم. یا نه از خود میتونیم بگیم همه انسان ها اینطوری هستند، همه آهن ها اینطوری هستند، همه مثلا موجودات، یعنی یه قضیه کلی هم نتیجه بگیریم. اگر دیدید مثلا با روش وفاق دیدی همیشه این موضوع با محمود همخوانی وفاق داره، اما روش عدم وفاق جواب نمیده، یعنی هیچ موقع این موضوع با محمود اختلاف نداره، وفاق دارن، تأثیر و تأثیر دارن، خب میتونی نتیجه بگیری همیشه میتونی. خب این هم اگر یه کسی بخواد مطر و خشخاش بذاره خیلی دقیق بررسی بکنه، باز میتونه به بیکن و جان استورمیل اشکال بگیره که از کلیه از کجا به دست آمد. اولا شما چند تا را آزمایش میکنید، اون مشکلی که اثباتگرایان عقلی داشتن این بود که اکثریت به دست نمیاد، خب شما 10 مورد 100 مورد 1000 مورد آزمایش کردید، وفاقش رو هم دیدید، عدم وفاق رو هم دیدید، ملازمه رو هم یافتید، یا جدول حضور و غیاب رو هم پر کردید، کلیت از کجا به دست بیاد؟ مشکل استقرار اینه. بله شما مشکل استقرار هم نکردید که چگونه میتوان از استقرار ناقص نتیجه یقینی گرفت، اینو به هم آمدید یک روشی ارائه دادید برای اینکه یه مقدار فرمول بندی بکنید آزمایش خودتون، اما نتیجه یقینی از این به دست نمیاد. یه دهی روش تجربه گرایی رو مطرح کردن، اما عادت گرایانه، چون اصل علیت رو قبول نداشتن، به تعبیر بعضی از اشاعره که عادت الله جرد، این عادته موجود طبیعی اینه که مثلا حرارت آهن با انبساطش همراهی میکنه، این نظریه که هیوم مطرح کرد. ولی این باز نمیخواد ادعا بکنه یه نتیجه یقینی 100% میگیریم، یه نه، عادت طبیعت اینه. علت معلول فلان قبول نداره، چون اصل علیت رو هیون به تداعی معانی برمیگردونه. الان جایش نیست وارد فلسفه هیون بشیم، شو یک نظام معرفت شناختی ارائه داده بر اساس اون نظام معرفت شناختی تجربه گرایی نتیجه میگیره که اصل علیت، ضرورت علیت، سنخیت علت و معلول وجود نداره. قاعده علیت، فروع اصل علیت رو که ما در فلسفه خود اونها قبول نداره. میگه علیت یه تدائی، میگه الف علت بیعت، یعنی هم تدائی دارن، معیتی دارن، همین، بیشتر از این دلالت نداره، که از مبانی معرفت شناسیشون رو گفتیم. یه رو کرده دیگه این از رو کرده باز تجربه گراییش، نه عقل گرایی اما تأیید گرایانه، نظریه است که افرادی مثل راسل مطرح کردن، راشنباخ مطرح کرده، ایشون آیه نیکود مطرح کرده، این رو کرده تأیید گرایی هست. ما با آزمایش و استقرا و استقرا ناقص هیچ موقع به نتیجه یقینی نمیرسیم، نه یقین عقلی و نه یقین تجربی، نتایج فقط در حد تاییده. یعنی ما شواهدی میاریم برای اینکه بگیم این فرضی ما مؤیداتی داره، که این فرضی رو مؤید خودش میکنه. همین، البته راسل مثلا آمده یک بحثی تحت عنوان حساب احتمالات مطرح کرده، یا راشنباخ با گفتن با حساب احتمالات، چون حساب احتمالات الان تبدیل شده به یک منطق احتمالی، یه منطق برای خودش، اصلا علمه، یه بدیاتی داره، یه قواعدی داره، ضوابطی داره. دوستانی که ریاضیات رشتهشون ریاضیات بوده میدونن اینا رو، یه بدیاتی حتی در حساب احتمالات هست. مثلا آقا این بدیات هفشگانه حساب احتمالات ماست، با این بدیاتی که در حساب احتمالات کار کرده ایم میتونیم ما احتمال فرضی رو افزایش بدیم با آزمایش های متعدد. حالا با همین جدول حضور غیاب و نمیدونم وفاق و عدم وفاق و امثال اینا و بعضی روش های دقیق تری که مطرح کردن میتونیم بگیم این فرضیه الان شواهدش بیشتره. این نظریه بیشتر مورد تاییده، یعنی به نظر میرسه این نظریه رو بیشتر بشه ازش دفاع کرد، که استقراء ناقص نتیجه یقینی 100% عقلی یا تجربی رو به ارمغان نمیاره، اما میتونه یک تاییداتی فراهم بیاره. بله، در این حد ما از نسبی‌گرایی در علم تجربی بیرون میاییم. یعنی اگر یک کسی آمد گفت حالا که اینطوریه پس چه فرق داره الان آدم آزمایش بکنه یا نکنه، حالا که به نتیجه یقینی میرسه، بدون آزمایش، بدون هزینه، بدون تحقیقات یه نتیجه گرفت. نه، معیاری هست برای تجربه، همین آزمایش، همین استقرار ناقص، همین آزمایش ها میتونه فرضیه رو تایید بکنه و همین اندازه میتواند فرضیه رو مدلل بسازد. در واقع اطمینان عرفی. البته پرونده این بحث هیچ موقع بسته نمیشه، هیچ موقع به بایگانی نمیره، پرونده بازه. میتونن دانشمندان دیگر بیان شواهد دیگری برای فرضیه رقیب پیدا بکنن و این فرضیه رو رکن بدن بر فرضیه دیگر. مثلا این فرضیه داروین که مدعی بود انسان ها هم از حیوانات نهادلتا به وجود آمدن، بحث منشه انواع و نظری داروین، فرضیه داروین که شنیده ای با اصول پنجشیشگانهی که مطرح کرده، خب در مقابل این نظریه های دیگه هم هست که رقیب نظریه داروین هست، فرضیه داروین هست. ولی فرضیه داروین کماکان سر جای خودش مستقر بود. چرا؟ چون شواهد تجربی او زیاد بود، 20 سال رفته بود با عموش این ورور شواهد تجربی پیدا کرده بود. که بعضی ها وقتی میخوان این تعارض فرضیه داروین رو با آیات قرآن حل بکنن اینطوری حل میکنن، میگن این فرضیه هست، اثبات شده که این جواب جواب منطقی نیست، برای اینکه خب همه علوم تجربی اثبات نشده. چطور آقای مفسر قرآن وقتی مریض میفتی میره پیش طبیب نسخه بد میده عمل میکنی، اون هم اثبات نشده. اونجایی که به دردت میخوره علم نمیگه اثبات نشده، اینجا که این تعارض با باور دینیت پیدا کرده این اثبات نشده، بذاریش کنار، الان میگه ارزش نداره. خیلی چیزا اثبات نشده، چرا گوش میدی پس عمل میکنی؟ باید تلاش کرد یه فرضی رقیب رو برای شواهد بیشتری پیدا کرد. حاجه داره کمان که مثلا تحقیقات ژنتیکی که انجام دادن اصل تکامل رو پذیرفتن، ولی گفتن مثلا نمیتونه انسان از حیوان نادرتا به وجود بیاد، برای اینکه دی ان ای انسان با دی ان ای حیوان نادرتا تفاوت داره. سلولای جنسی انسان هم هست که در واقع میتونه تبدیل بشه به نوع دیگه. وقتی سلولای جنسی انسان با حیوان مثلا نادرتا تفاوت داشته باشه، اشتقاقش هم از اون محاله، یعنی محال علمیه. شواهد پیدا کردن این رو، این فرضی آمد رقیب فرضی داروین شد. الان نظریه جهش هست امروز مطرحه. الان نظریه جهش بیشتر نظریه فرضی داروین جا پیدا شده و زیستشناسی هم از این نظریه جهش که تحقیقات ژنتیک خیلی الان دانش خیلی گسترده‌ای شده، دنیایی شده برای خودش و خیلی تحقیقاتی. اولین بارم مندل کشیشی بود که تحقیقات روی نخود و لوبیا و بعد حیوان مثل موش و اینا انجام داد، نتایجی رسید. بعد الان مثلا با همین تحقیقات ژنتیکی روی زمین کشاورزی، مثلا زمینی که به طور متعارف مثلا فرض کنید یه تن گندم تولید میکنید، با تحقیقات ژنتیکی که دانه‌های گندم انجام میدن، یعنی مثلا 4-5 برابر تولید گندم تحویل میده. بله حالا به هر حال این نتایج رو داره. این بحثای شبیه سازی بود که مطرح شده بود، این بحثای ژنتیکی توجه داریم. خب این فرضیه میشه رقیب فرضیه داروین، برای اینکه شواهدش بیشتره، خود به خود اون از گردون خارج میشه، نه اینکه باز به بایگانی بره. فعلا خارج شده، ممکنه بعدا یک کسی شواهد دیگه بیاره در تایید فرضیه داروین. پرونده اینا هیچ موقع بسته نمیشه، ما هم فعلا دنبال تاییدات و شواهدیم. این عرض کنم خدمتتون یک مطلبی است که تقریبا امروزه میشه گفت در بین فیلسوفان علم گرایش زیادی به این نظریه هست، نظریه تایید گرایی. یه روی کرده دیگه ای است که آقای پاپر مطرح کرد برای اولین بار تحت عنوان نظریه ابطال‌گرایی، که گفتن آقا با روش آزمایشگاهی و استقرایی و امثال اینا هیچ موقع نمیتوان فرضیه ای رو اثبات یا فرضیه ای رو حتی تایید کرد، فقط شواهد و استقرار ناقص میتواند فرضیه رو ابطال بکند. مقدماتی هم در مفصل اکثر آثار پاپر ترجمه شده از تو بازار. ایشون اومد در مقابل اون پوزیتیویست ها ایستاد، گفت این که میگن تحقیقات تجربی از آزمایش شروع میشه، گفت نه خیر، تحقیقات از آزمایش شروع نمیشه، اتفاقا از پیش دانسته و پیش فردای آزمایشگر شروع میشه. بعد ادامه میده تا برسه به مثلا تحقیقات دیگه ای و اون نتایج فقط توان ابطال فرضیه رو دارن نه اثبات. که باز ما در این مقالات نقدای متعدد برش گرفتیم، این نقدا رو لاکاتوش و دیگران هم گرفتن و عمده نقدش اینه که اگر استقرا توان اثبات نداشته باشه، توان ابطال 100% هم نداره، فقط توان تایید داره در اثبات و ابطال هر دو. این نظراتی است که مطرح کردن آخرین نظریه‌ای که من دیگه در اینجا نگفتم نظریه آقای کاهن هست، کتابی داره به نام ساختار انقلاب‌های علمی که فرموده اصلا هر مسئله علمی یه پارادایمه، یه ساختاره، یه چارچوبه. تا زمانی که این چارچوب پاسخگوی پرسش های شماست، این موقعیت داره، جایگاه داره. اگر یه پرسش های جدیدی آمد که این پارادایم نتوانست به این پرسش های جدید پاسخ بده، تا زمانی که این پارادایم به گرفتار بحران نکرده باشه، چون دو تا سه تا ده تا سوال ممکنه پیش بیاد، ولی هنوز پارادایم رو تبدیل بحران نکنه، این پارادایم سر جای خودش هست، اما اگر به بحرانی تبدیل شد، این پارادایم میره، یه پارادایم دیگه میاد. به عبارت دیگر اینا نظرشون اینه که اصولا گزارای علمی واقع رو نمیخوان به شما نشون بدن تا بخواید بگید که این گزارای علمی واقعیت خارجی رو اثبات کردن یا ابطال کردن یا تایید کردن. اصلا واقع رو نمیخوان نشون بدن، اینا گزارای علمی ابزار انگارن، کار ما رو راه میندازن. مثلا ما میخواییم ببینیم خسوف کیه، کسوف کی هست، زمان اینو میخواییم مشخص کنیم. یه پارادایمی هست به نام هیئت بطلمیوسی با تمام بند و بیلاش که یکیش زمین مرکز عالم خورشید به طور او گردش میکنه و همسال اینو کل این گزارا ممکن 10 تا 100 تا 1000 تا گزاره باشه، کل اینجا یه پارادایم، یه چارچوب. این پارادایم زمان خسوف و کسوف معین میکنه یا نه؟ میکنه، الان هم زمان معین میکنه، اشکال نداره. بعد میبینیم غیر از بحث زمان، تعیین زمان خسوف و کسوف، یه سری سوالات دیگه در باب نجوم هم برامون پیش اومده. مسئله سقوط اجسام که چرا این اجسام وقتی رها میکنیم به زمین سقوط میکنه، میبینیم سوال رو پارادایم بطلمیز جواب نمیده. سوال دیگه مطرح می شود که مثلا فرض کنید نیوتن میگه نیرو جاذبه هست که این اتفاق ایجاد میکنه، یه سوالی که پیدا میشه، خب پس چرا کرات نیروی جاذبه شون همدیگه رو جذب و دفع نمی کنن؟ این هم نمیتونه پاسخ بده هیئت بطلمیوس. سوال ها اونقدر زیاد میشه که هیئت بطلمیوس ولو چارچ بعضی سوال رو پاسخ میده ولی بعضی سوال رو پاسخ نمیده، میره کنار، هیئت گالیله یا فیزیک نیوتن جایگزین میشه. باز در مقابل فیزیک نیوتن یه سری پرسش های مربوط به سیارات سنگین، کهکشان ها مطرحه، به فیزیک نیوتن پاسخگو نیست. بله در دایره خودش پاسخگو است، هم به مثال به سیارات بزرگتر یا اجسام ریزتر مثل عالم اتم و اتم ریزتر از اتم، باز فیزیک نیوتن پاسخگو نیست. اونقدر این سوالا زیاد میشه، میان فیزیک انیشتین به نوعی پارادایم جایگزین این میشه، فیزیک کوانتوم جایگزین این میشه. ابزار انگارن علوم، نه واقعگرا. این در واقع یک نظریه است در فلسفه علم که فلسفه علم رو به سمت نسبی گرایی سوق میده. فلسفه علم نسبی گرا میکنه. وجوده. الان بسیاری از کسانی که گرایش فلسفه علم دارن میبینید تفکر نسبی گرایی دارن، چون این اندیشه روشون تأثیر گذاشته. و این مهمه که آیا حق داریم ما به گونه بحث مشکلی استقرار رو حل بکنیم که بدیهیات ما که نافی نسبی گراییه اونا دیگه سوال بره. ما اصل استعاره اجتماع نقیزین رو قبول داریم، اصل علیت و اصل استعاره دو و امثال اینا رو قبول داریم. شما وقتی نسبیگرا باشید هر گونه معیار رو باید که انکار بکنید. این هر که جهشی گفت بعضی از این فیلسوفان علم از بعضی قواعد فیزیک مثل عدم قطعیت هایزنبرگ هم تأثیر پذیرفتن، گفتن شما مثلا در درون اتم که برید میبینید الکترون ها اونقدر در حال حرکتن با سرعت که نمیتونید به خاطیت بگید اینجا چه اینجا چه اینجاست. خب جوابش اینه که ابزار تشخیص رو ندارید. شاید بعدا مثلا یک اشعای لیزری کشف بشه از زمان سنج بتونه جایگاه اتم ها رو مشخص بکنه در حالی که بدوره هسته در حرکت هست. ما الان ابزارش نداریم. تو ابزار نداریم باید بگیم نیست. عدم قطعیت آیزنبرگ یعنی عدم ابزاری برای کشف قطعیت آیزنبرگ. من اینه آیزنبرگ نظرش اینه. ما قطعیت این که تو در این باب ابزاری نداریم و الا این فیزیک جواب میده، گره رو باز میکنه، واقعیت خارج رو نشون میده. تحلیل فیلسوفان علم نسبیگرا از فیزیک محقق و موجود تحلیل درست نیست. و اما از بین متفکران اسلامی عمدتاً عرض کردم همون نظریه ابن سینا و قدما رو مطرح کردن که نقدش رو شنیدید، ولی بعضی از بزرگان مثل شهید مطهری در کتاب شرح من مبسوط منظومه آمده مثلا از روش‌های امثال بیکم اینا هم استفاده کرده که این مقداری راه استقرار رو مدلل‌تر نشون بده، اما نمیتونه به نتیجه یقینی اونو برسونه. ظاهرا خودش هم اعتراف میکنه. از بین شخصیت‌های مسلمان تنها شخصیتی که در مقابل غولان فلسفه علم به تعبیر بعضی نویسندگان ایستاد شیخ صدر بود. کتاب علی اساس منطق الاستقرار نوشت که آمده در این کتاب نظریه قدما رو، جان استوارت میل رو، هیوم رو، راسل رو، همین رو گفته نقد کرده. راژنباخ رو اگه اشتباه نکنم اما دیگه به پاپر و اینا نپرداخته چون اون زمان که اینو مینوشته ظاهرا هنوز آثار پوپر یا پاپر ترجمه نشده به عربی که دسته ایشون برسه. حتی بعضی کتابای موقع هم کتاباشو ننوشته بود. نظری ایشون هست که انشالله جلسه بعد چون بعد نیست اجمالا یه اطلاع از نظری ایشون هم داشته باشید، من سعی میکنم خلاصی از نظری ایشون رو براتون بگم. عرض کنم خدمتتون یکی از طلبه ها این کتاب صد رو اخیراً ترجمه کرده به فارسی. البته یه ترجمه هم داره های کین فهری بله ترجمه کرده، ولی خب اونم ترجمهش خوبه. این رو داره شاید مثلا ادبیات مغلق باشه، ولی یکی این طلبه‌ای که آقای قدسپور، محمد علی قدسپور که دانشجوی رشته فنی بود از دانشگاه امیرکبیر کجا بود که لیسانس رو همونجا گرفت، بعد آمد طلبه شد و جذب حوزه شد و در عرض 6 سال سطر رو تمام کرد. طلبه مستعدی است چون با ریاضیات و اینم آشنایی داشت، رشتهش فنی بود و لذا آمد کتاب صدر رو ترجمه کرد. ترجمهش هم نسبتا ترجمه خوبی است. عرض کنم خدمتتون پارسال هم منتشر شده این. بله نه خیلی هم زیاد نیست، 3 تومن زده، 500 صفحه است. انتشارات یمین. ترجمهش خوبه دوستان، چون با متن عربی شهید صدر فکر نکنم رفقا آشنایی داشته باشن چون متن عربی تقریبا جدیده. میتونید اینو تهیه کنید و مطالعه کنید و از نظریشون هم آشنایی کاملتری پیدا بکنید. حالا من شو جلسه بعد خلاصه از نظریشون عرض خواهم کرد. بله من دیگه بستگی داره دوستان اینم چقدر عربی جدید هست یه مقداری. نه خیلی هم سخت و چیز نیست. مقاله این داشتی رو یه چکیده از همین نظری رو دادیم به آقایون تایپ بکنن بدن خدمتتون. بله
اگه نخواهیم به اون مثلا بارا دائمی توجه رو کنیم همین بستگی میشه گفت یه نظریه تا موقعی که یه بدیل پیدا نکرده یا در حد خود استقرار میشه نبریم بیشتر محدود بدیهیات دیگه هم محدود خودش تا یه نظریه به درد کار ما میخوره قابل استفادهش استفاده کنیم. موقعی که یه بدیل پیدا کرده به اصطلاح حدی رسید که دچار شک و شبهه شد دیگه
نه دچار شک و شبهه نیست. ببینید زن و فیزیک نیوتن هم الان در دایره خودش داره جواب میده. راجع داریم بعد شما یه وقت میخواهید یه فرضیه ذکر بکنید که تمام عالم ماده رو پاسخ بده، پاسخ نمیده. این معنیش این نیست که آن اون یه پارادایم بوده چون جواب، نه، این پارادایم در دایره خودش جواب بوده. بله در علوم این بحث هست که در علوم تجربی طبیعی مخصوصا یک سری ترم های تئوریکی هست، یعنی بعضی فیزیکدانان اینطور نیست که با تجربه یا واقعا با استدلال عقلی ثابت کنن نیروی جاذبه وجود داره، بلکه اینو به عنوان یه فرض مطرح میکنن. میگن اگه این فرض رو بیارین این 10 تا سوال ما پاسخ داده میشه. این یه ترم تئوریکی، یه فرضه، یه اصل موضوعی است که اثبات جمع نکردن، ممکنه این اصل بعدن کنار یه اصل دیگه جایگزینش بشه. اینجا در ترمای تئوریکی برای جنبه کاربردی داره. فقط به عبارت دیگر میشه گفت گزارهای تجربی به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته گزارهایی هستن که خارج و واقع رو نشون نمیدن، نه به صورت اثباتی، نه حتی تاییدی، نه افتاری، بلکه فقط کاربردی. ولی یه دسته گزارهای طبیعی داریم، نه، واقعیت خارجی رو نشون میدن، شواهد هم از که تایید میکنه واقعیت خارجی رو. ترم تئوریکی نیست، آزمایش داره این رو نشون میده.
تفاوت از این با عقلی که از منابع
دینی
چی نسبت
به اینه؟ اونم از کنم خدمتون، معناش اینه که یه سری احکام دینی داریم که عقل منبعی اون احکام رو ذکر میکنه. مثلا فرض کنید همین حسن عدالت و خلق الزم، دینم میگه عدل و تقوا، اما ارشاد از اون حکم عقل. این اگه عدل هم گفته نمیشد، خود عقل حکم میکرد عدل و خلق الزم.
مثلا در مورد عقل برهانی که استاد جوادی آمدی عقل منبعی دینه،
ولی ایشون یه نظر دیگه ای داره، میگه که معتقده تمام آنچه که با دستاوردهای عقلی به دست میاد این جزء دین. ولی این نظر خاص ایشونه، ولی نظر آن برهان معروفی که میگن عقل منبع دین است، منبع دین میدانن در موضوعات دینی. مثلا فرض کن اگر عقل اثبات بکنه وجود خدا رو، نه عقل نظری رو هم میپذیرن، مثلا فرض اثبات وجود خدا و ضرورت بعثت انبیا، من این عقل منبع دینه، چون ضرورت بعثت انبیا مبدا و معاد موضوع دینی است، موجود است. ولی استاد جوادی معتقده که حتی عقل استدلالگر ما اگر ثابت کنیم موضوعی رو که موضوع دینی هم میگذار یقین هم باشه، میتونیم بگیم این گذار گذار دینی. بله من نظرم تو کتاب انتظار بشه از این گفتم.
صحیح نمیدنم.
بله بله.